بسم الله الرحمن الرحیم. الاجماع عند الامامیه. ان الاجماع بما هو اجماع لا قیمته علمیتون له عند الامامیته ما لم یکشف عن قول المعصومه كما تقدم وجهه فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف فيدخل حينئذ في السنة ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها إلى آخر. عرض می شود که در یکی دو درس قبل فرمودن ما در باب اجماع یک بحث راجع به اجماع محصل داریم و یک بحث راجع به اجماع منقول. در رابطه با اجماع محصل فرمودن یک بحث راجع به اجماع در مکتب عامه و اهل سنت است و یک بحث راجع به اجماع در مکتب خاصه و علمای امامیه است. اونچه که تا به حال در رابطه با اجماع بحث شد راجع به اجماع در مکتب عامه و اهل سنت بود. دانستیم که عند العامه اجماع بما هو اجماع اصالت داره، استقلال دارد. اونها اجماع را بما هو هو یکی از ادله احکام و منابع احکام شرعیه می دانند و در استنباط احکام از اون استفاده می کنن. منتها فرازها و نشیبهای زیادی را در مسلک عامه اجماع پیموده است که با مختصری از این تحولات، فرازها و نشیبها در یکی دو بحث قبل آشنا شدیم. و اینک وقت اون رسیده است که مقداری راجع به اجماع در نزد امامیه بحث بکنیم و با اجماع در این مکتب که مکتب اهل البیت هست آشنا بشیم. چنان که قبلا گفتیم به عقیده علمای شیعه اجماع من حیث هو اجماع هیچ گونه ارزش و اعتبار ذاتی ندارد، بلکه اجماع صرفاً و صرفاً طریقی است به سوی سنت و قول معصوم و رأی معصوم. اونگاه همون احکامی که سایر طرق دارند همون احکام را این طریق هم داره و اون این که اگر ما از طریق اجماع به طور قطع و جزم به قول معصوم رسیدیم و رأی معصوم را عن قطع و عن علم به دست آوردیم، البته چنین اجماعی حجت است و در حقیقت این خود اجماع نیست که حجت است، بلکه اون امری که به توسط این اجماع کشف می شود، یعنی همون قول معصوم و رأی معصوم، اون حجت. به تعبیر مرحوم مظفر، حجت در حقیقت و در واقع هو المنکشف که رأی معصوم باشد، لل کاشف که نفس همین اجماع باشد که یک شفا ان قول معصوم، این به ما هوه هوه حجت نیست. اونگاه اگر چنانچه از طریق اجماع بالقطع والجزم به قول معصوم رسیدیم و به اصطلاح کاشفیت، کاشفیت قطعیه و جزمیه بود، این اجماع ارزش دارد از این حیث که یک شفا ان قول معصوم، نه این که ارزشش استقلالی و ذاتی باشه. ولی اگر چنانچه این اجماع کاشف قطعی از قول معصوم و رأی معصوم نبود، چه کاشف ظنی باشد برای ما ظن به قول معصوم بیارد و چه حتی کاشف ظنی هم نباشه، مظنه هم به قول معصوم نیاورد، چنین اجماعی ارزش و اعتباری نخواهد داشت. اندنا وجود این اجماع میشه کل عدم، بود و نبودش یکسان. با این محاسبه اجمالی که معیار کشف قطعی اجماع از سنت به قول معصوم هست، ما معتقدیم به این که اجماع یک دلیل مستقل و یک منبع علاهده در عرض کتاب خدا قرآن و سنت معصومین علیهم السلام نیست، بلکه اجماع داخل در سنت است و بخشی از سنت است و طریقی از طرق اثبات سنت. اونگاه مسئله اجماع عیناً مسئله خبر متواتر هست. اجماع محصل مثل خبر متواتره، اجماع منقول به خبر واحد هم مثل خبر واحد هست. منتها راجع به اجماع منقول فعلا کاری نداریم، اجماع محصل رو میخوام بگیم. مسئله اجماع محصل عند علمای شیعه، اجماع محصل قطعی عیناً مسئله خبر متواتره. یعنی چه؟ یعنی این خبر متواتری که 100 نفر راوی از قول امام به ما نقل میکنن، خود این که حجت نیست، خود این که ارزش ذاتی نداره. این اخبار حاکن عن السنه کاشفون عن قول معصوم، طریقون به سوی قول معصوم، از اون حیث حجیت داره. داستان خبر این. اونگاه همونطوری که اخبار متواتره مستقلن دلیلیت بر احکام شرعیه ندارن، بلکه طریقی هستن به سوی سنت واقعی و به سوی رأی معصوم به قول معصوم که او دلیل واقعی است، اجماع هم همینطوره. یعنی اجماع هم استقلالاً دلیل بر حکم شرعی نیست، منبع مستقل بر احکام نیست، بلکه اجماع طریقون به سوی کشف قول امام، استکشاف رأی امام علیه السلام، از این حیث حجیت داره. و در حقیقت در یک کلام همونطوری که خبر متواتر دلیل علی دلیل و طریق به سوی دلیل، همچنین اجماع محصل هم دلیل بر دلیل هست، طریق به سوی دلیل هست، که دلیل واقعی همان قول معصوم و رأی معصومه. در این جهت ما بین اجماع محصل و ما بین خبر متواتر هیچ گونه تفاوتی اندنا وجود نداره، هیچ کدوم استقلال ندارن، کلاهما طریقیت دارن، کاشفیت دارن. البته یک فرق عمده ما بین خبر متواتر و ما بین اجماع هست و اون فرقشون این است که در مورد خبر متواتر اون هم خصوص متواتر لفظی نه معنوی و امثال او. این خبر متواتر دلیل لفظی است بر قول امام، یعنی مستقیما خود الفاظ و کلمات صادره از زبان مبارک امام را برای ما اخبار می کند و گزارش می کند. اما اجماع دلیل لفظی بر رأی معصوم محسوب نمیشه، بلکه دلیل لبی محسوب می شود. یعنی اجماع مستقیما الفاظ و کلمات امام را که غالب هستند برای معانی، اونها را برای ما نقل نمی کند، بلکه مستقیما خود اون معنا را، خود اون محتوا را و اون حکم شرعی را و رأی امام را برای ما حکایت می کند و گزارش می کند و مستقیما دلیل بر حکم شرعی است نه دلیل بر الفاظ امام. اجماع دلالت می کند که نظر مبارک امام هم مثلا وجوب فلان امر است که حکم شرعی است، یا حرمت فلان امر است که حکم شرعی است. اما این که این حکم شرعی به چه الفاظی و به چه عباراتی از معصوم علیه السلام صادر شده، این معنا رو دیگه اجماع اثبات نمی کند. این فرق رو با هم دارن و بر همین اساس خبر متواتر را دلیل لفظی می گویند، کتاب و سنت را ادله لفظیه می گویند، چون لفظ داره، بیان داره، زبان داره، گویاست. اما اجماع را دلیل لبی می گویند و وجه تسمیه اجماع و همچنین حکم العقل به دلیل لبی که یک بارم در باب شبهه مصداقیه در بحث عام و خاص اشاره شده، وجه تسمیهش این است که کلمه لب به معنای مغز است، به معنای جان هست، اون مغزی که از داخل قشر رویین و پوست زیرین بادام بیرون می کشن، اون بهش تعبیر به لب می شود. و این که اجماع را دلیل لبی می گویند چون مغز کلام امام را، جان کلام امام را که همون حکم شرعی باشه بازگو می کند، کاری به الفاظ و کلمات امام ندارد که به چه لفظی از امام صادر شده، که الفاظ به منزله قشر و پوسته معنا حساب می شن و اون معنا و محتوا به منزله مغز و جان این کلام و این لفظ محسوب می شود. لذا بهش میگن دلیل لبی. سؤال: آیا تفاوت عملی هم بین این دو قسم دلیل وجود داره؟ ثمره هم بین لبی بودن و لفظی بودن یک دلیل ظاهر میشه یا این که نه ثمره ای نیست، فرقی نداره؟ جواب سوال: ثمره ما بین این دو قسم فقط در یک باب ظاهر میشه، یه ثمره داره و اون در باب تمسک به عام است در شبهات مصداقیه خود دلیل مخصص. بیانش این است که اگر چنانچه دلیل مخصص ما یک دلیل لفظی باشد، در جای خودش ثابت شد که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. مثل اینکه یک دلیل گفته اکرم العلماء، یک دلیل هم گفته لا تکرم الفساق منهم، و ما در خارج میدونیم که 1000 نفر 800 نفر عادلن داخل در اکرم، 100 نفر فاسقن داخل در لا تکرم، ولی 100 نفر عالم هم داریم که مشکوکن، شبه مصداقیه است، نمیدونیم اینا فاسق هستن یا فاسق نیستن. اینجا مشهور گفتن تمسک به عام در شبه مصداقیه جایز نیست. اما اگر مخصص لبی باشد، نظیر اجماع و حکم عقل در همون بحث شبهه مصداقیه ثابت شد که به عقیده ما تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل لبی مطلقاً جایزه، خلافاً لمرحوم آخوند صاحب کفایه که ایشون تفصیلی داشتن و خلافاً لمرحوم میرزای نائینی که تفصیل دیگری داشت، ما این تفاصیل رو قبول نکردیم. خب اینا یه بحثای جنبی بود، تشبیه کردیم اجماع را به خبر متواتر، بعد قدر مشترک و مابل اشتراکشون رو گفتیم، بعد مابل امتیازشون هم گفتیم، این سوال و جواب هم که ثمره چیه این هم بیان شد. اینا بحثای جنبی و بین پرانتزی بود. حالا بعد از اینکه به صورت مجمل و سربسته با منات و ملاک حجیت اندل عامه و اندل خاصه آشنا شدیم، معلوم شد که منات حجیت اجماع در نزد عامه همون اجماع بودنشه، به ما هو اجماع اون ارزش داره، ولی منات و ملاک حجیت اجماع در نزد علمای شیعه کاشفیت اجماع از قول معصومه، طریقیت اجماع به سوی رأی معصوم هست، ملاک اینه. حالا که ملاک این شد، چنان که روز اول هم گفتیم باز هم تکرار میکنن به این که بر مبنای حضرات عامه و اهل سنت که برای اجماع به ما و اجماع اون اصالت قائلن، الا ولا بد باید اتفاق الکل احراز بشه، اتفاق همه علمای امت تا بشد اجماع مصطلح، تا بعد بشه حجت. اما بر مبنای علمای شیعه که معیار کشف از قول معصوم هست، دیگه لازم نیست جمیع علما بر حکمی از احکام متفق بشن تا اجماع بشه حجت. این معنا برای ما دیگه موضوعیتی ندارد که حتما روی عنوان اتفاق کل متکی باشیم. ملاک این است که از این اتفاق نظر قطع به قول معصوم پیدا بشه، قطع به رأی معصوم پیدا بشه، اونگاه لا فرق در این جهت بین این که ما از اتفاق نظر دو نفر یا ده نفر قطع به قول معصوم پیدا بکنیم یا از اتفاق نظر هزار نفر، تعداد مجمعین و متفقین کم باشن یا زیاد باشن، معیار کشف قول معصوم هست از هر طریقی که حاصل میشه. فلذا میبینیم که حضرات مثل مرحوم محقق اول و دیگران به صراحت گفتن که اگر 100 نفر عالم و مجتهد یک جا جمع بشن و همه بر امری از امور نظر بدن ولی امام معصوم در میانشون نباشد ارزشی نداره، متقابلا اگر 2 نفر بر امری اتفاق نظر پیدا بکنن ولی امام یکی از این دوتا امام معصوم باشد، قول این 2 نفر حجت، معیار اینه. این رو محقق فرموده، دیگران و دیگران هم همین نظر رو دارن. عند الشیعه معیار کشف میخواد از اتفاق الکل حاصل بشه یا از اتفاق جماعت. بله، فقط بر یکی از مبانی و مسالک علمای شیعه که عبارت باشد از مسلک حدس کما سیأتی، طبق این مسلک باید اتفاق الکل محرز بشه، اتفاق الجمی محرز بشه، اما نه این که این موضوعیت داشته باشه، اتفاق الکل محرز باشه تا ما کشف بکنیم قول معصوم را بالقطع والجزم. این مسلک باز اتفاق الکل را طریق میدونه برای کشف قول معصوم، ولی دیگران این مقدار رو معتبر نمیدونن. 4 طریقه است. حالا انشالله تفصیلا از همین بحث امروز اگه نرسیدیم از بحثای بعدی وارد این قسمت میشه. خب حالا که اندنا اتفاق الکل ملاک نشد، اجماع 2 نفر هم کاشف باشه برای ما بسه، میفرماید که اینها درست روی منات و مبنای ما درسته، اما نکته ای که نباید غفلت بشد این است که اطلاق کلمه اجماع و استعمال کلمه اجماع بدون قرینه بر اتفاق یک دسته، دو نفر، سه نفر و امثال و ذالک، این اطلاق یه اطلاق مسامحی است، یه اطلاق مجازی است، توسعه در عبارت. چرا؟ زیرا چنان که روز اول اجماع را در اصطلاح اصولیین معنا کردیم، اجماع عند الاصولیین اتفاق نظر تمام فقهای اسلام و علمای اسلام بر حکمی از احکام شرعیه است، این باید باشه. شما آمدید این اجماع رو بر اتفاق دو نفر و سه نفر استعمال میکنید و اطلاق میکنید، چنین اطلاقی اطلاق حقیقی دیگه نمیشد، اطلاق اطلاق مسامحی است. ولیکن این استعمال کلمه اجماع در این معنای اتفاق جماعت که یک شفا، یه استعمالی است رایج و شایع عند شیعه، تا اونجایی که میتونیم بگیم که در نزد شیعه اجماع کنه اصطلاح جدیدی پیدا کرده. و وقتی علمای شیعه میگن این مسئله اجماعی است، منظورشون این نیست که اتفاق الکل، منظورشون اون اتفاق نظری است که یک شفاً قول معصوم، این منظورشونه. ملاک اجماع رو داره، منات اجماع رو دارد، حکمن اجماع است و نه موضوعن. خلاصت الکلام این که صد بار گفتیم، برای بار 101 هم میگیم، عند الامامیه اجماع به ملاک کشف حجیت ارزش داره. پس اگر به طور قطع و یقین کاشف از قول معصوم بود و قول معصوم را به ما ارائه کرد، حجته. و اما اگر به طور قطع و یقین کاشفیت نداشت، ولو به طور ظن و گمان هم کاشف از رأی معصوم باشد، این اجماع ارزشی ندارد و مفید فایده هم نیست. این تا اینجا مسلم، تفاوت بین ما و بین اهل سنت تا اینجا روشن. اما حالا معلوم شد که اندنا منات حجیت اجماع چیه؟ کشف از قول معصوم، اتفاق الکل موضوعیت نداره. ولی سوال این است که ما از چه طریقی و از چه راهی میتونیم بفهمیم که این اجماع کاشف از قول معصوم هست یا نه؟ نحوه کاشفیت اجماع از قول معصوم به چه نحویه؟ این سوال. میفرمایند که برای بیان این مطلب و کیفیت کشف، حضرات فقهای شیعه طرقی را در این مقام پیموده‌اند، راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند. تا اونجایی که مرحوم شیخ اسدالله تستری، این محقق بزرگوار، در کتاب و رساله‌ای که داره به نام رساله مواسعه و مزایقه که راجع به وسعت و ضیق نمازهای قضا و عبادات قضا نوشته، و همچنین کتاب اصولی که به اسم کشف القناع است که راجع به مسئله اجماع در علم اصول نوشته‌اند، ایشون در این دوتا کتابشون در حدود 12 طریقه عرضه می کنن برای کیفیت کاشفیت اجماع عن قول المعصوم. از میان این 12 طریقه، مهمترینشون 4 طریقه هستن که مرحوم مظفر این طرق 4 را اینجا نقل میکنن و بررسی میکنن. طریقه اول معروف است به طریقه حسی یا طریقه تزمنی، اسم اصطلاحیش هم اجماع دخولی بهش میگوین. منظور از طریقه حسی اینه که علمای امت همه و همه بر امری از امور اجماع کرده اند، به گونه ای که ما یقین پیدا کردیم که امام معصوم علیه السلام هم در میان مجمعین داخل بوده، قاطع شدیم که امام یکی از این مجمعین بوده و از زبان مبارک او رأیش رو و نظرش رو شنیدیم و گرفتیم. اینو میگن اجماع دخولی، اجماعی که امام داخل در میان مجمعین هست و در این اجتماع با شکوه امام هم شرکت داره. خب این طریقه اول، طریقه اجماع دخولی. حسی هم میگن چون دیدیم تقریر امام را یا شنیدیم سخن امام را، ولو امام را به شخصی نشناختیم که بعدن میگیم این را، این طریقه اجماع دخولی عقیده کثیری از متقدمین علمای شیعه بوده. مرحوم سید مرتضی رأیش این بوده، سید ابن زهره نظرش این بوده، جناب علامه، محقق، دیگران و دیگران همه و همه اجماع دخولی را پذیرفته بودند. طریقه اجماع دخولی به این شکل است، اجماع محصلش رو داریم میگیم، که یه انسانی و یه مجتهدی را بیفته تمام آرا و انظار مجتهدین را از دم تحصیل بکند به گونه ای که یقین بکند به صورت مجمل و سربسته که یکی از این مجمعین شخص امام معصوم بوده، اما شخص امام را نشناخ، مجهول النسب بود، نفهمید که کدوم یکی از اینا امام هست، ولی اجمالا میدوند که یکی از اینها امامه. اینو میگن اجماع دخولی. خود این اجماع دخولی دو شعبه و دو طریقه دارد. یکی نوع اجماع محصل است که خود انسان رفته تحصیل کرده، یکی هم نوع اجماع منقول به خبر متواتر هست که دیگران نقل میکنن. منظور از اجماع محصل عبارت هست از این که خود انسان رفته باشد، زحمت کشیده باشد، اقوال و فتاوای جمیع اصحاب و علمای شیعه را در طول تاریخ تتبع کرده باشد تا اونجا که براش یقین حاصل بشه به قول امام، یقین کند که یکی از این مجمعین امام بوده و اون نظر مبارک امام را هم دریافت کرده مبنی بر موافقت با دیگران، اگرچه شخص امام علیه السلام را نشناخته. اینو میگن اجماع محصل. اجماع منقول به خبر متواترم این است که خود انسان نرفته، زحمت تتبع را به خودش هموار نکرده، اقوال و فتاوای علما را یکی یک جستجو نکرده، بلکه علمای دیگر، افراد دیگر همشون رفتن فتاوای علما را تتبع کرده اند، تحصیل اجماع کرده اند، 100 نفر 200 نفر دیگه این کار رو کرده اند و بعد یکی یک آمدن به این آقا گزارش کرده اند. این اجماع برای این آقا اجماع منقول است، ولی منقول به خبر متواتره، به حیثی که چنان که خود محصلین اجماع یقین به دخول امام در میان مجمعین میکنن، این آقای منقول الی هم یقین میکند که امام در میان مجمعین داخل بوده، اگرچه امام معصوم را به شخصی و به خصوصیاتش نشناخته. این میشد اجماع منقول به خبر متواتر. خب تا اینجا اجمالا با اجماع دخولی و با طریقه حسی آشنا شدیم و ابعاد و شعبه های این قضیه را هم بیان کردیم. و اما خصوصیات این طریقه و ویژگی های این طریقه اجماع دخولی یا طریقه حس که بدین وسیله از سایر طرق بعدی ممتاز می شود، ویژگی هاش چند امره. یکی این که می فرماین اجماع دخولی تنها و تنها منحصر به زمان حضور معصوم علیه السلام است. برای دوران غیبت مفید فایده نیست. چرا؟ چون امام علیه السلام در زمان حضور با مردم معاشرت میکرد، با مردم مستقیما گفتگو داشته، در جلساتشون حضور به هم میرسنده، فلذا ای چه بسا فردی آرا و انظار همه علما رو به دست آورده باشه که یکی از اونام امام بوده تو این جلسه و امام رو به شخصه نشناخته، بعد که بیرون شده فهمیده تو اونها امام بود و دیگه هم دسترسی نداشت که بشناسه. اما در زمان غیبت مثل زمان ناهازام به حسب ظاهر روی حکمتها و مسالم امام غایب از انظاره و بنا ندارد که مستقیماً در جلسات هی شرکت بکنه، با مردم معاشرت داشته باشه تا ما یقین بکنیم که یکی از این 10 نفر 20 نفر سید بزرگوار حتما امام بوده. چنین چیزی در عصر غیبت حاصل نیست و به تعبیر صاحب معالم اجماع محصل غیر حاصل. این در زمان ناهازا جزو محالات و ممتنعاته. این یه ویژگی مربوط به زمان حضوره، به درد زمان غیبت نمیخوره. خصوصیت دوم این طریقه این است که حتما باید در میان مجمعین یک افراد مجهول النسب و ناشناخته‌ای وجود داشته باشند که ما یقین بکنیم یکی از اینا حتما امام است ولی به شخصه نشناختیم. بنابراین اگر همه افراد معلوم النسب بودن، این طریقه اجماع دخولی دیگه مشکل گشا نیست، به درد کشف از قول معصوم نمیخورد. چرا؟ برای اینکه اگر همه افراد معلوم النسب شدن، از دو حال خارج نیست. یا این است که یکی از همین افراد امام معصوم علیه السلامه که با نام و نشان او رو میشناسیم، اسم و رسمش رو میدونیم. خب در این صورت دیگه اجماع برای ما ارزشی نداره، اجماع برای ما موضوعیتی نداره، طریقیت نداره. قول امام مستقیماً به سنت حقیقیه رسیدیم، دیگه نوبت به سنت حاکیه نمیرسه. و یا این است که یقین داریم که هیچ کدوم از این افراد امام معصوم نیست، یکی زید ابن عمرو است، یکی بکر ابن خالده، هیچ کدوم امام معصوم نیست، بنابراین اجماع این حضرات فایده ای ندارد اندنا، چون که اجماع به ملاک کشف حجته و چنین اجماعی قطعا کاشف از قول معصوم نیست. پس باید یه سری افراد حداقل 2 نفر 3 نفر مجهول النسب باشن تا ما یقین بکنیم که یکی از اینها امام بوده و به شخصی نشناختیم، بلا این طریقه به درد ما دیگه نمیخوره. عقیم و بی نتیجه است، ناتمامه. خصوصیت سوم اجماع دخولی این است که در این طریقه مخالفت افراد معلوم النسب که اسم و رسمشون رو میشناسیم و میدونیم اینا امام معصوم قطعا نیستن، مخالفت این افراد ولو تعدادشون 10 نفر 20 نفر 50 نفر خیلی هم زیاد باشن، مضر به حال اجماع نیست، چون یقین داریم که این مخالفین امام معصوم نیستن. اما مخالفت افراد مجهول النسب ولو 2 نفر خیلی هم تعدادشون کم باشه، مضر به حال اجماع است، چون ما احتمال میدیم که یکی از اون 2 نفر مجهول النسب ها امام بودن و مخالفت کردن، لذا قطع به قول معصوم پیدا نمیشه. به طور قطع و جزم این اجماع کاشف از قول معصوم نیست. کاشف ظنی بودنش هم که گفتیم فایده ای نداره، کشف ظنی هم داشته باشد ارزشمند نیست. این مربوط به طریقه اول اجماع حسی یا دخولی و این هم ویژگی ها و خصوصیاتی که برای این قسم از اجماع ذکر شده. تا برسیم به طریقه دوم و طریقه سوم و چهارم که اون علاهده حرف داره، حالا این بخش رو تطبیق بکنیم، اگر فرصتی بود به سایر طرق هم سری خواهیم زد. دقت بفرمایید آقا، مسئله مشکل چندانی نداره. الاجماع و اندل امامیه، اجماع در مکتب امامیه و به عقیده شیعه. اندل اجماع به ما هو اجماع، همانا اجماع به ما هو به اجماع اون، قطع نظر از کشفش از قول معصوم. لا قیمت علمیتون، هیچ ارزش علمی برای این اجماع اندل امامیه نیست. تا کی؟ مادامی که کاشف از قول معصوم نباشد. اگر کاشف از قول معصوم بود ارزش داره، و الا فلا. کما تقدم وجهون، در این قسمتی که راجع به اجماع اندل عامه بحث می کردیم گفتیم اندنا اجماع استقلال نداره، اصالت نداره، فلذا ارزش علمی هم براش قائل نیست. اونگاه اگر به منات کشف حجت شد، فعضا کشفه، چنان که بالقطع والجزم کاشف از قول معصوم باشد ارزش داره، که در این صورت هم این کاشف نیست که حجت واقعی است، اون منکشف است که حجت واقعی است که قول امام باشه. و اگر هم بالقطع والجزم کاشف نبود، بلو کاشف ظنی هم باشد فایده نداره. فعضا کشف این اجماع بر نحو قطع و جزم ان قولهی از قول معصوم علیه السلام، فالحجت و فالحقیقت هو المنکشف، حجت در حقیقت و در واقع همون منکشف به این کاشفه، یعنی قول المعصوم و رأی المعصوم، نه خود این کاشف که اجماع باشه. این طریقه. اگر این چنین شد، فیدخل اون اجماعین ازن که به منات کشف از قول معصوم حجته و در حقیقت حجت همون قول معصوم است، یدخل اجماعین ازن در باب سنت، برمیگرده به سنت. بلا یکونو این اجماع دلیلن مستقلن در مقابل سنت و در عرض سنت، اون چنان که اهل سنت میگن. وقد تقدم انهو، در بحث گذشته روشن شد که لم تثبت اندنا، ثابت نشده در نزد امامیه اسمت امت به ماهیه هیه از خطا، مگه معصوم توشون باشه؟ قطع نظر از معصوم، همه امت هم اجماع بکنن ممکنه خطا بکنن، احتمال خطا هست. و انما اقصا ما یثبت عندنا، نهایت مقداری که ثابت میشد عندنا عند شیعه از اتفاق امت اسلامی و علمای امت، این است که اون اتفاق یک شفو کاشفیت داره و پرده برمیدارد از رأی و نظر مبارک کسی که برای او اسمت هست که معصوم باشه. فل اسمتو در حقیقت در خود اون منکشف و رأی المعصومه، نه این که در این کاشف باشه. اجماع به ما و اجماع اون معصومیتی نداره. کل امت هم گفتیم ممکن اتفاق بکنن و همه خطا. امت موسی خطا کرده ان، امت عیسی اتفاق دارن، اندنا خاطیان و الی آخر. و علی هذا، با این بیانات که اجماع به منات کشف حجت الی آخر، فیکون الاجماع منزلته، موقعیت اجماع در میان ادله و در علم اصول عیناً منزلت و موقعیت خبر متواتر هست که این صفت دارد کاشف قطعی از قول معصوم. اینا مثل همان، ما به اشتراکشون اینه. فکما این که خبر متواتر لیس به نفسه دلیلاً علی الحکم شرعی رأساً، استقلالاً دلیل بر حکم شرعی نیست، بل هو، بلکه این خبر متواتر دلیلون علی الدلیل علی الحکم، یعنی دلیل واقعی بر حکم همون قول معصوم است، همون سنت محکیه و منکشف است، به این خبر متواتر کاشف از اون قول معصوم است که او دلیلیت داره. این میشه دلیل بر دلیل، این طریق است به سوی این دلیل، به سوی سنت واقعی. همونطوری که خبر متواتر این چنین هست، فکذالک الاجماع، همچنین اجماع هم لیس به نفسهی دلیلن، استقلالن یک دلیل نیست، بل هو دلیلون علی الدلیل، بلکه اون اجماع دلیل بر دلیل هست، یعنی دلیل واقعی اون منکشف و قول معصوم هست، و این اجماع ما را به اون قول معصوم میرساند، طریق است به سوی اون دلیل. این ما به الاشتراک، ما به الامتیاز اجماع با خبر متواترم در اینه. غایت الامر ان هناک، در این مقام در خارج تفاوت روشنی است ما بین اجماع و خبر متواتر، و اون تفاوت این است: ان الخبر دلیل لفظی علی قول المعصوم، خبر یک دلیل لفظی است بر قول معصوم، یعنی این که شنچین است یثبت به واسطه این خبر، خبر متواتر، نفس کلام معصوم و نفس لفظ معصوم، اونم در خصوص اونجایی که ازاکان تواتر للفظ، تواتر مال خود لفظ باشه، تواتر لفظی باشه، اینجا به واسطه این خبر متواتر خود الفاظ و کلمات ثابت میشن که اونها حاوی و دربردارنده معنا هستن. اما الاجماع فهو دلیل قطعی علی نفس رأی المعصوم، یک دلیل قطعی است بر خود رأی معصوم به نظر مبارک معصوم که حکم شرعی باشه، لا علا لفظ خاص منه، نه این که دلیل باشد بر یه لفظ خاصی از معصوم، لهو بر معصوم که الفاظ صادره چی بوده، کاری به الفاظ نداره، معنا رو حکایت میکنه، رأی معصوم و حکم شرعی رو دلالت میکنه. لأنه شنچنین است، لا یثبتو به واسطه این اجماع فی ای حال، در هر حالی از حالات، لا یثبتو این که معصوم علیه السلام قد تلفظ به لفظ خاص معین در بیان کردنش مر حکم را. نمیتونیم بگیم معصوم به این عبارت گفت، نه به اون عبارت، فقط خود حکم را یقین داریم که نظر معصوم هم وجوبه، اما به چه عبارت این برای ما روشن نیست. بله اجل هازا که اجماع دلیل بر خود رأی معصوم است نه بر الفاظ خاص، برای همین جهت است که یسمى الاجماع به دلیل لبی، اسم اجماع رو میگذارن دلیل لبی، همانند دلیل عقلی که اون رم بهش میگن دلیل لبی. بچه تسمیهش چیه؟ یعنی مقصود اینه، این که شنچین است یثبتو با این اجماع و دلیل عقل نفس المعنا و نفس المضمون که عبارت است از حکم شرعی، وجوب، حرمت، اینا، الذی اون معنا و مضمونی که او کلب است، مثل مغز است و مثل جان است، به نسبه به لفظی که الحاکی از اون معنا و حکم، الذی اون چنان لفظی که او کلقشر برای این معنا، مثل پوسته معناست، مثل پوسته بادام که مغزشو داره، اینم همینجور. پس اون میشه دلیل لفظی و این میشه دلیل لبی. سوال، آیا ثمرم دارد این دوتا اسم گذاری؟ ثمره عملی داره؟ بله. و ثمره بین دلیل لفظی و دلیل لبی که ما آمدیم ادله اربعه رو دو قسم کردیم، کتاب و سنت دلیل لفظی هم، اجماع و حکم عقل دلیل لبی هستن، ثمره بین این دو باب تظهر و در باب مخصص، اذا کان این مخصص لبیان او لفظیان، که اگر مخصص لفظی باشد توسک به عام در شبهات مستاقیه دلیل خاص جایز نیست، اما اگر مخصص لبی باشد به نظر ما جایز بود مطلقا، علاما ذکر این فرق را شیخ انصاری کما تقدم در جز اول در مبحث عام و خاص صفحه فلان. لذهاب این شیخ انصاری الى جواز تمسک به عام در شبهات مستاقیه اذا کان المخصص لبیان دون ما اذا کان لفظیان، که ما هم همین نظر را تأیید کردیم مطلقا، خلافا لمرحوم میرزای نائینی و آخوند صاحب کفایی. و اذا کان الاجماع حجتن، و اگر اجماع حجت شد از جهت کاشفیتش از قول معصوم، حالا که به این منات حجت شد دیگه ما توسعه میدیم، موضوعیتی برای اتفاق الکل به اجماع مصطلح دیگه قائل نیستیم. فلا یجب فیه، واجب نیست در این اجماع اتفاق الجمی به غیر استثناء، که حتی یک عالم مستثنا نباشد، کما اینکه این اتفاق الجمی مصطلح اهل سنت هست بر طبق مبناشون، گرچه عملا خلاف این رو گفتن ولی قولا اینجور ادعایی دار. پس اندنا اتفاق الجمی لازم نیست، بل یکفی، بلکه اندنا کافیست اتفاق نظر کلیه کسانی که یستکشف از اتفاق اینها قول المعصوم این مقدار. حالا کسرو این کسان تعدادشون زیاد باشد ام قلو، یا تعدادشون قلیل و کم باشه، البته مشروط بر این که اذا کان العلم به اتفاق این جماعت و متفقین مستلزم علم به قول معصوم باشه، اما تعداد زیاد یا کم بودن دیگه ملاک نیست، کما سر ربی این مطلب که کم باشن یا زیاد ملاک نیست جماعتی از بزرگان علمای شیعه. قال المحقق در کتاب معتبر صفحه 6، بعد از این که انات منوط ساخته این بزرگوار حجیت اجماع را به دخول معصوم در میان مجمعین، بعدش اینجور فرموده فلو خلل معتو من فقها انا، پس اگر خالی باشن و آری باشن 100 نفر از علمای شیعه من قول المعصوم، یعنی 100 تا میگن واجبه ولی یقین داریم که هیچ کدوم معصوم نیستن، لما کان این اتفاق معه حجه، این موضوعیت نداره استقلالا حجه، اما ولو حصل اون قول المعصوم فی اثنین کان قول همین اثنین حجتن به منات کشف. این یه عبارت. و قال سید المرتضی در کتاب از ذریعه علاما نقل از این بزرگوار اینجور فرموده اذا کان علت و کون الاجماع حجتن، اگر فلسفه حجیت اجماع عبارت است از کون الامام فیهم، بودن امام در میان مجمعین اگر به این منات حجتم، فکل جماعتن دیگه فرق نمی کنه، هر اجتماعی کسرت او قلت زیاد باشن یا کم، که کان الامام در اقوال این جماعت، فاجماع این جماعت برای ما حجت، دو نفر باشن یا هزار نفر، الا غیر ذالک از تصریحاتی که نقل شده از جماعت بسیاری از علمای شیعه، من جمله جناب علامه که مرحوم شیخ در رسائل نقل کرده. بلکن سیاتی بین پرانتز به زودی میاد این که شأن چنین است، الا بعض مسالک در باب اجماع اند شیعه لابد من احراز اتفاق الجمیع، حتما باید اتفاق الکل محرز باشه و اون مسلک حدث طریقه حدث، اما نه این که برای اتفاق الکل موضوعیت دارن، بلکه از این باب که میگن تا اتفاق الکل محرز نشه کاشف قطعی درست نمیشه، به این منات باز برمیگرده روی کشف. و علا هازا، حالا که منات این شد، فیکون و تسمیه نامگذاری کردن اتفاق یک جماعتی از علمای امامیه را که مثلا دو نفر یا سه نفرن، اسم این را گذاشتن به اسم اجماع، در این تسمیه مسامحتن ظاهره یک تسامح آشکاری از توسعه در عبارت. چجور مسامحه؟ فان الاجماع حقیقتن عرفیه، اجماع یک حقیقت اصطلاحیه است در میان علمای اصول، عرفیه معنی اصطلاحیه است، عرف خاص، در اتفاق حقیقت عرفیه است در اتفاق نظر جمیع علما از مسلمین با همه فرقی که دارن علا حکمی از احکام شرعیه، این اجماع مصطلح هست. بلا یلزم من کون مثل اتفاق الجماعت القلیله حجتن، اتفاق جماعت تنها دیگه اجماع مصطلح نیست، بله حجیت داره، حکم اجماع مصطلح رو داره، ولی اسمش اجماع نیست. لازم نمیاد از بودن مثل اتفاق یک جماعت قلیل دو نفر و ده نفر حجت، ان یسه این که روا باشد تسمیه این اتفاق نظر را به اسم اجماع، نامش هم اجماع بگذاریم، نه اجماع نام گفته نمیشه. منتها ولیکن قد شاء شیوع پیدا کرده این تسامح و مسامحه کاری در لسان خاصه از علمای امامیه، کثیرا ما اجماع را در این معنا استعمال کرده اند. عرض میشد که علاوه چند که اصبح لهم گردیده است برای این حضرات یک اصطلاح دیگری در اون باب اجماع، علم بالقلبه شده که انه فیراد من الاجماع عند الامامیه کل اتفاق که یستکشف از این اتفاق قول المعصوم، سواء کان اتفاق الجمیع اتفاق الجمیع او البعض، فیعم این اجماع در اصطلاح ما هر دو قسم را، هم اتفاق جمیع را و هم اتفاق بعض را. این میشد اصطلاح خاص، نامگذاری در تسمیه هم که بحثی نیست. ول خلاصت اللتی، اون چکیده مطلبی که نرید و اننس علیها، میخوایم با این کشمکش ها و بیانات مختلف تصریح بکنیم بر اون خلاصه و تعنینا و مقصود اصلی ماست از این بحث اینه، ان الاجماع انما یکون حجتن، اجماع منحصرن وقتی حجت هست که اذا علم به سبب این اجماع، اونم علا سبیل القطع والجزم نه علا سبیل زن، علم قول المعصوم و کشف قول المعصوم. بنابراین فما لم یحصل العلم به قولهی، تا مادامی که علم به قول معصوم حاصل نشده، و این حصل زن و منها ولو مثلا نه از این اجماع و اتفاق حاصل بشه، فلا قیمت این اجماع اندنا، ولا دلیل علا حجیت مثل این اجماعی که مفید زن باشد. تمام، تا اینجا منات رو به دست آوردیم که منات کاشفیت حجته، ولی مطلب مهم اینجاست، اما کیفه استکشاف، چگونه استکشاف می شود از این اجماع علما بر سبیل قطع و جزم قول معصوم؟ اینکه همه آمدن اجماع کردن میگیم حتما نظر معصوم اینه، این از کجا بفهمیم؟ فهازا این سخن اون چیزیست که یندق البحث عنه، سزاوار از گفتگو از او، و قد ذکر و علمای شیعه برای این کیفیت استکشاف طرقن راه‌هایی را که انهاها برشمرده و به نهایت رسنده این طرق را، آقای محقق شیخ اسدالله تستری در رساله خودش در مواسعه و مزایقه صلات قضا و همچنین در کتاب کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع علی ما نقل عنه که خود ما ندیدیم، انهاها به نهایت رسنده و برشمرده بالا برده الى اثنتا عشرت طریقا تا 12 راه حل. و نحن نکتفی به ذکر طرقی که معروفه و مشهوره هستن میان علما و هی سلاسون بل اربعون. این که میگه بل اربعون در درس بعدی روشن میشه چرا اول میگه سلاسون بعد میگه بل اربعون. طریقه اول از این طرق طریقه حس است و به های سما الاجماع به واسطه همین طریقه حس نامیده میشود اجماع به اسم الاجماع الدخولی، یعنی اجماعی که امام داخل در میان مجمعین هست. و تو سما این طریقه از طریقه تزمنیه، طریقهی که متضمن قول امام هست، امام هم در ضمن مجمعین داخله. و این طریقه تزمنیه از طریقه المعروفه، اون طریقه است که مشهور و معروف بوده عند قدماء الاصحاب متقدمین علمای شیعه، التی اون چنان طریقه ای که اختار این طریقه را از سید المرتضی و جماعتی از بعد از ایشون مثل سید ابن زهره محقق صاحب معالم شهید اول دیگران ایشون اختیار کرده و جماعتی هم بعد از ایشون سلک و مسلک همین روش را دنبال کردن، اینایی که نام بردیم. و حاصل این طریقه تزمنیه یا طریقه حس این است که ان یعلمه، یقین پیدا بشه برای ما به دخول امام علیه السلام در ضمن مجمعین، یعلمه علی سبیل به دخول علی سبیل القطع من دونه، اونم بدون این که یعرف امام به شخصهی با اسم و رسم و حسب و نسب من بین مجمعین، همین اندازه علم اجمالی داریم که امام داخل در مجمعین هست. یکی از این افراد مجهول و نسب امام بوده اما به شخصی از میان مجمعین شناخته نشد. و هذه طریقه انما تتصور، این طریقه اجماع دخولی یا طریقه تزمن منحصرا وقتی متصور و معقول است که از استقصا به نهایت رسنده باشد، استقصا کرده باشد شخصی که این صفت دارد محصل اجماع هست به نفسی خودش شخصا، و تتبع کرده باشد اقوال همه علما را تا اونجا که فعرف اتفاق همه علما را و وجد من بین این اقوال اقوالی را که متمیزه ممتازن و معلوم مشخص هم هستن که چی هن، اما لاشخاص مجهولین، برای افرادی هن که اونا مجهول نسب هن، نشناختیم این شخص کی بوده، حتی حصله باید این چنین باشه، حتی حصله برای این محصل اجماع به این شخص العلم و القطع بین که امام علیه السلام من جملت اولای کل متفقین، از جمله همین افرادی هستن که اتفاق نظر دارن. یا این چنین باشد، اینو میگیم اجماع محصل. یا این که نه، اجماع منقول به خبر متواتر باشه، او یتواتر لدیه در نزد این شخص ان نقل و نقل اجماع ان اهل بلدن 100 نفر از اهل این شهر و عصر 1000 نفر از اهل این عصر همه میان میگن که این مسئله اجماعی است و امام در میان مجمعین هست، نقل اجماع دخولی میکنن. و علم یا فعلم این شخص من قولون الی، این که امام علیه السلام کان من جملت همین متفقین، اما ولم یعلم قول الامام به عینی و به شخصه از میان این مجمعین و متفقین، فیکونو این چنین اجماعی از نوع اجماع منقول به خبر متواتر. خب ویژگی های این طریقه اینه، و من الواضح این که این نهاز طریقه، طریقه حس و اجماع دخولی، لا تتحقق و غالباً، این ویژگی اولشه، موجود و محقق نمیشه غالباً الا برای کسی که کان اون کس موجودن فی عصر الامام، برای اونها ممکنه، برای بعدیا ممکن نیست، اما به نسبت الالعصور المتأخره فبعیدت التحقق جدن، لاسیما در صورت اولا که صورت سما و شنیدن از خود امام باشد، اون که دیگه ابعده، دلیلش از خارج گفتیم چون امام بنای معاشرت نداره الاخر، دیگه تکرار نکن. لقد ذکر آقایان اصولیین و علمای شیعه این که شنچین از ویژگی دیگر این اجماع این است که لا یزر رو در حجیت اجماع بنابر این طریقه مخالفت افراد معلوم النسب به این کسر و ولو تعدادشون زیاد باشه، اما من از کسانی هم که یعلم این که این کس غیر از امامه، امام توی اینها نیست، ولی بخلاف مجهول النسب علاوه چین که یحتمل این که اون مجهول النسب همون امام بوده، مخالفت چنین فردی مضره. فانه او شانچین است در این صورت که مجهول النسب مخالفت کرده باشه لا یتحقق برای ما علم به دخول امام معصوم در میان مجمعین، یقین قطعی پیدا نمیشه، نشد ارزشی نداره. اینم یه ویژگی. ویژگی سوم هم که از خارج اشاره کردیم و در این تعبیراتم بل اشاره گذشت این که حتما در میان مجمعین یک سری افراد مجهول النسبی هم وجود داشته باشن، حداقل دو نفر، سه نفر، ده نفر، تا یقین بکنیم که احد امام بوده و به شخص شناخته نشد. اما اگر همهشون معلوم النسب بودن باز این طریقه مشکل گشا نبود به بیانی که ذکر شد، چون یا یکی از اینا امام هست که در این صورت همون قول امام رو میگیریم، اجماع دیگه فایده نداره، یا یقینا هیچ کدوم امام نیست که باز اتفاقشون موضوعیت نداره. هازا تمام کلام راجع به طریقه اول، طریقه حس. طریقه ثانیه طریقه و قاعده لطف تا برسیم